شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم که از این که وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید.
ممنون. سپاسگزار میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. اگرم روی اسپیکر رو بلندگو هستید برش دارید عزیز. اینا که
الان بهتر شد آقای دکتر.
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله، خواهش میکنم. من 10 ساله که ازدواج کردم با شوهرم و سالای اول زندگیمون که خیلی خوب بود تا اینکه 4 سال پیش خواهرم رو توی حادثه از دست دادیم. 2 تا بچه داشت و متاسفانه حالا یا اشتباهی که من کردم یه مقدار وقتم بیشتر از اونی که باید برای بچه‌ها صرف کردم و یه فاصله بین من و شوهرم ایجاد شد.
ببخشید منو، هر دوی شما چند سالتونه؟
من سالمه و شوهرم 33 سال.
نه صداتون قطع شد، نفهمیدم. فهمیدی چند سالتونه؟
من 33 سالم هست و شوهرم 36 سال.
اون که صاحب فرزندی هستید یا نه؟
نه.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من کارشناس ارشد اطلاع رسانی هستم، شوهرم مهندس الکترونیک هست که توی ایران شرکت خودش رو داشت و من هم توی کار دولتی بودم، ولی الان یک کاری که مهاجرت کردیم به آمریکا.
چرا آمدید عزیز؟
لاتاری اسم ما برنده شدیم.
کم وقت بعد اینجا با توجه به اینکه در ایران بودی تو با بروزا مسلط و آشنا، اینجا انتخاب درستی بود که آمدی؟
یکی از سوالهای من همین هست آقای دکتر. حالا اگر که سلا بدونم بقیه
نه آدم میدونم. آخه بزن آخه اون ماجرا این که شما وقتتون رو بسیار گذاشتید، خیلی از اوقات معلوم نیست که آدم وقتی خواهرش رو تصادف از دست میده، 2 تا بچه کوچیک داره، کی باید ازش مواظبت و مراقبت کنه و اینجا جایی نبوده که بین شما فاصله بیندازه. حالا به اون میرسم. من فقط میخوام ببینم آخه هر دوی شما چه کاره هستید و کجا هستید، چون اونه که من نشون میده. خب قبل شما وقتی در ایران بودید رابطه خودتون با هم چطور بود؟
رابطمون خیلی خیلی خوب بود، هیچ مشکلی با هم نداشتید.
چرا بچه نداری؟
به خاطر اینکه درگیر درس خوندن و کار بودیم و به خاطر این بچه دار نشدیم که یک مقدار توی زندگی جلوتر باشیم. تو شرایط ایران رو میدونید که بعد بچه داشتیم که دقیقا همون موقع مصادف شد با تصادف خواهر من. میگم که و
خواهر کی تصادف کردن عزیز؟
4 سال پیش.
شما وقتی ایران بودید؟
بله.
بچه ها در اون زمان چند ساله بودن؟
بچه ها در اون زمان 7 ساله و 10 ساله.
اون وقت شما چه نقشی داشتید در زندگی این بچه ها بعد از مرگ خواهر؟
بعد از مرگ خواهرم به خاطر اینکه بچه ها بیشتر که پدر مادرم بودن، خب از لحاظ روحی عاطفی خیلی من بهشون بستگی میکردم، از لحاظ درد خیلی برای تو زمان میذاشتم، علاوه بر این خودم هم ساقل بودم و این باعث میشد که خب زمانی که باید به شوهرم اختصاص میدم نتونم بدم.
یعنی چی آخه؟ شما بالاخره شب میرفتید خونه میموندید دیگه نه؟
بله بله. خب خب از صبح که سر کار بودم بعد از کار میرفتم که مادرم اینا تقریبا تا بعد چامو کسی خوردیم و بعد من با سرم میرفتم خونه.
آیا تو اون مدت این 3 سالی که شما هنوز قبل از اون ایران بودید این ماجرا همچنان ادامه داشت؟
نه، بعد از اون 1 سال که این ماجرا ادامه داشت شوهر من تا 1 سال خیلی همکاری با ما میکرد و مشکلی نداشت. بعد از 1 سال حدود 8-9 ماه به من خیانت کرد که بعد از 8-9 ماه من متوجه شدم. توی مدت بارها به من میگفت که من حالم خوب نیست، تو مشاوره رفتیم ولی من نمیدونستم علتش چی هست. بعد از اون پیش مشاور رفتیم، اون من با اون طرف صحبت کردم، با شوهرم صحبت کردم، خود شوهرم انتخاب کرد و من استوا کردم میخوام به زندگیم برگردم و ما این تصمیم گرفتیم که این فرصت دوباره به شوهرم دادیم و شوهرم برگشت کاملا به زندگی. فقط من اینجا یه چیزی که بگم، ما این مدتی که با شوهرم میگم که رابطه جنسی که داشتیم، شوهرم بعضی وقتا ارضا نمیشد و بعضی وقتا خیلی طول میکشید تا ارضا بشه. بعد از این ماجرا، بعد از این که اون خانم از زندگی ما حذف شد، زندگی و برگشت به تدریج رابطه جنسی ما هم بهتر شد و حتی رابطه عاطفی ما، چون من دیگه زمان خیلی خیلی کمتری رو برای خانوادم میذاشتم که به بچه ها خیلی کمتر میرفتم و این تقریبا بهتر شده بود. تا اینکه خب ماجرای مهاجرتی که ما اومد اینجا، همه چیز به نظر خوب می اومد، ولی دوباره الان دو ماه پس که من احساس میکنم که بین من و شوهرم یه فاصله افتاده و شوهر من از لحاظ روحی میگه که من خیلی بلا تکلیف و ذهن من خرابه، از رابطه جنسی با تو لذت نمیبرم، در صورتی که هیچ ایرادی تو نمیبینم، تو خیلی خوبی و من برام این قابل درک نیست که چطور ممکنه.
شما اولا یه ذره تلفنتون قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا، ولی بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید عزیز؟
ما یک سال با هم نامزد بودیم، دو سال بعد از اون عقد بودیم و 7 سالی که ازدواج کردیم.
به من بگید که چقدر فکر کنید هر دو مطمئن بودید که این ازدواج درسته و چرا اینقدر 3 سال طول کشید نامزدی و عقد و چرا ازدواج کرد؟ فقط باز به خاطر درس و کار و مالی و اینا بود؟
100%، بله. هر دو مطمئن بودیم که این ازدواج درست هست. تقریبا یک شناخت خانوادگی دور داشتیم که بعد از اینکه شوهرم منو برای مدت ها دید اومد جلو و ما تو کردیم با هم به حرف زدن و این رابطه ادامه پیدا کرد تا اینکه به خانواده اعلام کردیم و نامزدی کردیم.
اوکی. به من بفرمایید درباره گذشته همسرت نظر روابط با دیگران چه میدونید؟
گذشته همسرم همیشه پسری بوده که با هیچ خانمی ارتباط نداشته، اهل دوست و رفیق اصلا نبوده و همیشه من حتی قبل از این که ایشون نامزد شوهر من باشه اینو میدونستم که ایشون فکر میکنه اگر که تجربه با زنی ارتباط برقرار کنه خیانت به زندگی آیندهشه و
اون وقت شما در یک سال اول زندگی زناشوییتون یا هر زمان که با هم رابطه جنسی رو آغاز کردی، الان دوره نامزدی شروع کردید، عقد یا ازدواج؟
نامزدی، عقد و ازدواج، همین
طرف. نه میگم رابطه جنسیتون در چه دوره‌ای شروع شد، نامزدیتون یا عقدتون یا ازدواج؟
رابطه جنسیمون دوران عقد.
اون وقت در یک سال اولی که با هم رابطه جنسی داشتی در هفته رابطه چند بار بود؟
حداقل شاید 5-6 بار و حتی بعضی وقتا در یک روز بیش از 2-3 بار.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون هیچ وقت به شما گفتن که چقدر خود ارضایی میکردن یا نه؟
نه هیچ وقت.
هیچ وقت به شما گفتن که آیا فیلم های سکسی و اینا، پورنو و اینا میدیدن یا نه؟
نه هیچ وقت.
آیا شما فکر میکنید که ایشون چرا تا اون زمان مثلا 27-8 سالگی رابطه جنسی با هیچ کس نداشتن، فقط به همون دلیل اعتقادی یا ذهنی که من اگر با کسی باشم خیانت به همسر به همسرم؟
من اینو باور کردم.
خب نه، من میخوام اینم چقدر فکر میکنید واقعیت داشت، برای که بعدن در زندگی این کار کرده.
بله. خب برای من هم سوال همین جاست که چطور یک نفر که یک اعتقاد به این قضیه داشته که بالاخره توی جو دانشگاه و محیط بیرون بوده نه یک کلمه بسته، چطور ممکنه که اون زمان احساس گناه رو داشته باشه ولی بعد توی زندگی این کار رو بکنه؟ و بالاتر از اون، الان که دیگه یک بار این فرصت رو خواسته و من بهش دادم، برگشته به زندگی ما و من فکر میکنم حتی نظر اونم که باشه که باز داشت رابطه ما خیلی بهتر میشد، ولی چرا باز فکر میکنه که آخه خودش این جمله رو میگه که ذهن من خرابه، نه
اونو میفهمم چی میگم. ایشون که الان اونجا نیستن هستن؟
نه نیستن.
ببینید عزیز، یک احتمالی که من میدم این است که ایشون خود ارضایی بسیار میکردن و یا فیلم و چیزهای عکسی نمیدن مجله ها اینا رو میدن. ایشون مرحله رابطه جنسی رو از اینکه دوربر خود، یعنی به عنوان یه مرد یه زن رو حس کنن و احساس کنن، تخیل میکرد. چون خطری که وجود داره این است که فرد رابطه جنسی رو از حس و احساس ببره به تخیل. معناش این نیست که با یه کسایی نمیتونه حالت احساسی عاطفی داشته، ولی معمولاً یه شرایط محدودیه و غالباً هم در آغاز است و کوتاه مدت. بعد اضافه میکنه به اون ایمیجینیشن و تخیل خودش رو، و بعد از یه مدتی تبدیل میشه به یه کسی که چون میخواد از اون ایمیجینیشن استفاده نکنه، تمایل جنسیشو از دست میده یا ارضا نمیشه. بعد وقتی که اون تخیل وارد صحنه میکنه، میتونه با سرعت هم ارضا بشه. یعنی درست مثل آدمیش که رابطه داره یا نداره. نمیدونم براتون مفهومه یا نه، چون ببینید روزی که یک، مثلا فرض کنید، نمیگم همسر شما چنینه، اصلا اینو نمیگم، ولی فرض کنید یه مردی با این فرضی که من میگم، اگر وقتی رابطه داره با همسرش یا با هر دختری، به گونه ای در ذهنش تصور یک رابطه ای رو با کس دیگری بکنه، بسا به راحتی هم تحریک و برانگیخته میشه، هم میتونه ارضا بشه هر وقتی بخواد. ولی اگر اون کارو نکنه نمیشه، یعنی یا تحریک نمیشه. من نگرانیم اینه، برای که حرفای دیگه ایشون، شما یه استدلال کردید که حتما درست نیست که ایشون احساس گناه میکرده. نه، احساس گناه معمولا در مذاهب نگفتن که اگر با کسی بودی به همسر احتمالی آیندت خیانت کنی، همچی بحثی به اون نظام ذهنی مبتنی بر ازدواج و صیغه و اینا چند زنی نمیخونه. اون حرفا خیلی بی‌معنی است. برای اینکه یک کسی که میتونه بره 4 تا زن بگیره، حالا دیگه خیانتش کجاست؟ با وجود داشتن زن میتونه بره 4 هم بگیره، 3 تا بگیره. بنابراین اون حرفا به نظر من با بار اعتقادات ایشون نمیخونه. احساس من این است که ایشون به خود ارضایی پناه برده. شما هم که میگید در این باره نمیدونید، من گفتید احتمالاً نه. مسئله میتونه اون باشه و به همین جهت است که بعد از یه مدتی متوجه میشه با شما رابطه جنسی نداره. در دنیای ذهن خیال داره و بعد از این مدتی بسیار از مراسم مثلا در جوانی فکر کنه خب چرا برم با این برم، میرم با یکی دیگه. بعدم حرفش این است که تو مثلا you are physically or sexually I'm not attracted to you. از نظر فیزیکی و جنسی من به تو attracted نیستم.
نه دقیقا. آخه مشکل اینه که من یعنی هر کلمه من میزنه مشکلش
اینه که
من هیچ
عیبی
نمیتونم روی
خب معلومه نمیبینه. فرقی نمیکنه عزیز. نه ببینید، شما باز هنوز چون مده. اصلا هیچ ارتباطی به زیبایی یا سکسی بودن اون زن مثلا نداره، هیچ ارتباط نداره. ایشون فقط در تخیلی که میتونه ارضا بشه، نه در واقعیت.
علتش هم آره میتونه این باشه که توی اون مدتی که با من رابطش مشکل داشت با اون خانم دیگه مشکلی نداشته.
بعد تو امیدوارم اذیت نشی، امیدوارم اذیت نشی، هم با اون مشکل نداشته، هم وقتی با شما بوده به اون فکر میکرده مشکلی نداشته، همونطور که ایشون وقتی با اون بوده به شما فکر میکرده. ببینید این گرفتاری و بیماری رو من تو صدها مردی که در زمانی که من کار تراپی میکردم براشون تعجب آور بود، چون یه دفعه جا میخوردن که کی چطور این رازشون رو میدونه، یا بسیاریشون که حتی آدم های تحصیل کردن یه دفعه متوجه میشن اصلا موضوع چیه. بنابراین وقتی یه مردی برمیگرده میگه من به یه زنی از نظر جسمی و جنسی بسیار جذب و جلب نمیشم، وقتی رابطه داره، وقتی نداره نه. بنابراین ایشون میتونه با هر کسی که تازه باشه رابطه داشته باشه، برای که موضوع اصلی تصور و تخیله. حتی یه کسی رو که میبینه چون راجبش تخیل میکنه، در تخیلش چون با اون رابطه داره، چون روابط اولیه‌شون خیلی هم خوبه، ولی بعداً تبدیل میشه به هیچ.
چون که حتی وقتی مشاوره رفتیم گفت که حتی این رابطه که این مدت با این خانم داشتی رو با رابطه خودت مقایسه کن، گفت رابطه خودم خیلی بهتر بود با خانمم تا حتی اون رابطه دوم.
برای که ببینید کاملا ارتباط شما واقعیت از دست میده دیگه در دنیای ذهن و خیال. و این موضوع موضوع جدیه. این که برگرده به حس و احساس معمولا به این راحتی ها صورت نمیگیره. بعدم شما نمیتونید برای او وسیله ارضایش باشید به طریق خود ارضایی، چون در حقیقت در یه چنین شرایطی مثلا یه مرد تو خانما کمتره ولی هست، یه مرد در حقیقت همسرش رو یا کسی که باش رابطه داره رو وسیله قرار میده برای خود ارضایی.
خب راه حل
چی هست؟ راه حل برای کی؟ راه حل برای ایشون اینه که بدونه آمده یه واقعیتی رو تبدیل کرده به خیال. یعنی اون چیزی که در زبان فارسی میگن وصف العشق نصف العشق، اینجا وصف العشق 10 برابر عشقه. اشکال کار اینه و به همین جهت است که این چرخوندن باور و قطعش و رفتن سراغ حس و احساس یه مکانیزم طولانی است و غالبا برای خودش با یه مقدار محرومیت جنسی برای مدتی همراهه که فرد واقعا این نیاز رو به طریق در خودش روش بده. برخی از وقت در آقایون مثلا میزان تستوسترون رو باید برد به نظر من بالا، حتی از 1000 هم یا 700 و 800 هم گذرون یا از 1000 هم گذرون، با وجود مثلا ممکنه 40 سالشون باشه که یا 30 شما مثلا برسونش به 1000، برای که فقط در اون صورت اون تمایل فیزیکی دیگه امکان رابطه رو بدون تخیل براش فراهم میکنه. ولی چون شما به من میگید برخی از وقت با سرعت ازدواج پس وقت نمیشه، این متاسفانه دلیلشونه.
درسته. بعد شما چه پیشنهادی برای من دارید آقای دکتر؟
چه پیشنهاد من به شما اینه که رو خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، با هم صحبت کنیم، شما هم یه فکری بکنید، با هم حرف ببین چیزی به نظرتون میاد که با این حرفای من در سازگاری ارتباط باشه یا چیزی مخالفش که با هم گفتگو.
فقط یه سوال دارم، من میخوام بدونم که توی این رابطه من به شما پیشنهاد دارم که حتی از هم جدا زندگی کنیم.
نه صبر کنید، صبر میخواد باشه. شما رجبند با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشینگی و اولده.
اول که مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا ترک کنی، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاب هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی‌خونم.
من می‌خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد ای ای 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد ای ای 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم، سلام میکنم.
چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟ به سوالتون کاری نکنید، بریم سراغ موضوع، چون من متخم مطمئن بشم این برداشت و دریافت درسته یا ایشون چه توضیح و توجیهی براش داره.
من بگم که تو این مدت چی فکر کردم.
یعنی چه چیزایی به ذهنتون اومد برام؟
یکی این که چطوری میتونم به شوهرم کمک کنم، چطوری میتونم زندگی خودم رو نمیدونم.
نه اون نه، شما رفتید سراغ نتیجه گیری، نه ولش کنید. به من بفرمایید ایشون یک حرفش الان چیه، توضیحش چیه وقتی که تمایل جنسی نداره، با سرعت ارضا میشه یا اصلا ارضا نمیشه، خودش چی میگه؟
توی این مدت میگم که چیز جنسی ما خیلی بهتر شده بود و میگه که من نمیدونم چه مشکلی وجود داره که باز از سکس با تو لذت می که باید ببرم.
خب ما خودش میگه چه باید کرد، ایشون چی
میگه؟ خودش میگه که من مریض هستم، من میدونم که سکس من مریضه، حرفی که خودش همیشه میزنه، سکس من مریضه، من مشکل دارم.
نه خب یعنی چی فکر من مریضه، من مشکل، مشکلی یعنی چی؟
یعنی به من چی میگه؟
نه ببینید عزیز، من اولا باید بتونم توصیب، من وقتی میگم درد دارم باید بدونم کجام درد بود. ایشون میگه فکر من مریضه، یعنی چه فکری در ذهنشون؟
میگه که همش فکر این هست، فکر خیانت
توی
سرم هست.
ببینید همین دیگه، پس من فکر خیانت نیست، فکر اردن یه زن دیگه تو ذهنشه.
آره
خب نه آره رو همجوری نگی.
میگه اگر الان این کار، یعنی من ترسم از اینه که، یعنی جلوی خودشو میگیره، میگه اگه این کار الان نکنم ترسم از اینه که 2 سال دیگه مجبور شم این کار رو بکنم.
یعنی من به تو کشش ندارم، به دیگران دارم، دیگران که اصلا معلوم نیست کی هستن، وجودم ندارم.
آره
خب بنابراین معلومه که من در دنیای رویا و خیال هستم عزیز. متاسفانه یک کمی اون حرف منو تایید میکنه.
بله
و اون اگر باشه موضوع سخت و سنگینیه. یعنی ایشون بنابراین شما راجع به ایشون به اندازه کافی نمیدونی، نه قبل از ازدواج میدونی نه دوران ازدواج عزیز.
من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که با توجه به حرفای شما دقیقا تمام چیزا با هم میخونه در مورد اون چیزی که شما میگید. و حالا اگر که من با شوهرم صحبت میکنم، چون که اون خودش خواسته از من که من یه کمکی بهش بکنم و من میدونه که الان اون سر کاره، وگرنه با خودتون صحبت میکرد در جریان هست که من امروز میخواستم با شما تماس بگیرم، چند روزه که تعیین کردم.
آیا احتمال داره ایشون گفتگوی من شما رو بشنوم؟
بله اگر که لازم باشه حتما.
نه 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 حتما که باید بشنوم، میگم الان در حال شنیدنش باشن احتمالشون.
نه نه خیلی سر کاره.
خب دوستان سر کارم میتونم اپ رو روشن کنن یا شماره رو بگیرن 701-801-0801 ما رو بشنوند. حالا ببینید من چون نگران این هستم که من و شما بر اساس یه فرض که شاید درست باشه یا نباشه بخوایم بقیه گفتگو رو ادامه بدیم، متوجه هستم میشیم با این فرض رفت پیش، ولی شاید چیزهای دیگه هم باشه. شما خودتون فکر میکنین صرف نظر از زمینه و موضوع جنسی مسائل مشکلاتی که همکنون با هم دارید از چه قبیلن؟ نسبت به 3 سال قبل یا 8 سال قبل کمتر شدن، بیشتر شدن، چه شدن؟
ببینید من تغییری که توی زندگی خودم میبینم نسبت به یعنی از 3 سال قبل تا الان، حالا هی ممکنه بهتر یا بدتر شده باشه، اینه که شوهر من توجهی رو که باید به من نداره، لذتی رو که باید، نه فقط از سکس، از رابطه، از با هم بودن، همراه بودن، اینو با من دیگه نداره اونجوری که باید. و من این تغییر میبینم در صورتی که شوهر من سالهای اول، نه حتی بعد از اون، رابطه بسیار خوبی داشت. یعنی یک مرد بسیار محترم، یک مرد ایدئال، همراه، غمخوار، شریک، همه جوره، پشتیبان. ولی من الان اینا رو توش کمرنگ میبینم.
آیا هیچ علامت بیرونی در ارتباط با کارشون، با جایگاهشون، با دوستانشون، با فامیل خودشون، با پول، جای دیگه هم تغییری درشون میبینید یا فقط تغییر در همین زمینه مربوط به شماست؟
تغییر اصلا اهل دوست و رفیق نبوده، الان هست. الان موقعیتش اینجا نداره، ولی توی ایران که بودیم تمایل داشت که با دوستاش بیرون بره، خیلی زیر، یعنی خیلی بیشتر از قبل، اصلا که قبلا تمایل به این کار نداشت. این یه تغییر. با خانوادهش که همیشه با هم میرفتیم پیششون، و اگر حتی من پیشنهاد نمیدادم مرتب میرفتیم، مرتب. و اگر من حتی پا پیش نمیدادم که خودش کمتر میرفت. ولی تغییر دیگری نه.
چقدر کدامتون بیشتر میخواستید بیاد امریکا؟
راستیت ما هیچ اصلاحی به اومدن نداشتیم و گذاشتیم. ما هیچ چیز توی ایران عوض نکردیم، تغییر ندادیم، گفتیم میریم، اگر خوشمون اومد میمونیم، اگر تونستیم کاری پیدا کنیم، و در غیر این صورت برمیگردیم. با این دید 3 ماه اومدیم و بعد از اینکه تونستیم کاری پیدا کنیم و شوهرم سر کار رفت و دیدیم که شرایط خوب هست، برگشتیم ایران، خونه رو کرایه دادیم، وسایلمون رو فروختیم و دوباره برگشتیم.
برنامه‌تون درباره بچه چی بود عزیز؟
برنامه ما خب اون مدت که با هم مشکل داشتیم و من فاصله احساس میکردم که هیچ تمایلی به بچه دار شدن نداشتم، بعد از اینکه اون ماجرا تموم شد و یه حدود 6 ماه گذشت که زندگی ما دوباره روی دور افتاد، دوتامون تصمیم به بچه دار شدن 100% داشتیم. الان هم شوهرم بچه رو خیلی دوست داره و حتی ما تو همین حدود الان 5-6 ماه هست که ما دوباره از ایران برگشتیم، ما دیگه جلوگیری نمی‌کنیم به خاطر اینکه سعیمون برای بود که بچه دار بشیم، تا اینکه این مشکل شوهرم الان مطرح میکنه که اینجوریه شرایط، و هنوز هم میگه دوست دارم بچه دار بشم، هنوز میگه دوست دارم تو مادر بچه های من باشی، تو زندگی من باشی. ولی خب
حالا اگر بهش بگید به عهده تو باشه، هر زمانی که میخوای رابطه جنسی داشته باشیم، منم هیچ حرفی نمیذارم، گوش و کنایه ای نمیام، هیچ وانمود میکنم، این انتخاب توه، مثل که تصمیم میگیری یه کاری بکنیم، فکر میکنید چه خواهد شد؟
خب اون من احساس میکنم خیلی تو دار هست، ولی من احساس میکنم که اون رابطه رو داره. من نمیدونم آیا امکان داره یک نفر امضا رو داشته باشه ولی ارضا نشه. اگر اینجور چیزی باشه من فکر میکنم شاید شرط شوهرم اینه، شاید از لحاظ روحی ارضا نمیشه.
آخه شما تغییر چندانی نکردید، از نظر روانی معنای اونقدر نداره عزیزم. من خود عمل فیزیکیتون برای من زیر سواله که ماجرا. شما برخی از وقت به شما میگه که با سرعت ارضا شده، درسته؟
با سرعت، یعنی با سرعت طبیعی، هیچ وقت نزودتر از اونی که باشه.
مثلا چه مدتی؟
بین 10 تا 20 دقیقه.
خب اون وقتی که ارضا نمیشه چی؟
که اصلا مدتی که اتفاق نیفتاده و همیشه میشه، ولی زمانی که نمیشد، که اون مدتی بود که ما با هم مشکل داشتیم، بعضی موقع اینقدر طولانی میشد که مثلا حتی 5 دقیقه 50 دقیقه و آخر نمیشد.
نه ایشون یه میتونه مشکلات دیگه ای هم داشته باشه. به نظر من اولا باید برید با یک کسی صحبت کنی و بعدم تستوسترون و چیزایی مربوط به ایشون اندازه گیری بشه. ولی حرف ایشون اینه که من اگر در ارتباط با کسی دیگه قرار بگیرم میتونم رابطه داشته باشم.
بله، حتی تو زمانی که با من این مشکل رو داشت.
نه نه ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ دو چندمی هستن؟
ایشون 2 تا برادر داره که وسطی هست.
و شما چند تا خواهر برادر داری؟
من 2 تا برادر 2 تا خواهر.
و شما چندمی هستی تو این
پرد؟ 4.
شما لاست چایلدید و کودک گم شده ایشون هم ساندویچه دوتون. اگر خودشون بودن یه ذره حرف میزدن میشد فهمید. به نظر من با فرض من حرکت نکنید، بلکه حتما برید یه گفتگویی بکنید یا با هم صحبتی کنید. بذارید ایشون صحبتای منو بشنون ببین چند روز قبول دارن یا ندارن، اون مهمه. اگر به این نتیجه رسیدن که یکم حرف من درسته، خب شما مشکل جدی دارید. و اگر گفتن نه اصلا موضوع این نیست، به نظر من حتما این که چه هست رو صلاح هر دوتونه بدونید. اما شما قبل از پیام ها حرفتون این بود که از هم کمی جدا بشی؟
من این پیشنهاد دادم، گفتن که شاید این فکری که تو توی ذهنت میپرونی، چون میگه ذهنم دائم درگیره، خب توی بلا تشریفی هست.
نه درگیره چیه؟ به شما میگه در ذهنش چی میگوزه؟ اون گوه مخالبه
که نمیدونم اینجا بمونم، برگردم ایران چیکار کنم، همش اعصابم خورده، همش.
خب اون ممکنه نصب کنید، اون ممکنه اصلا دلیل اصلی عدم تمایل جنسیشون باشه، هیچ ارتباطی به شما نداشته باشه.
خب من بخاطر همین دلیل، این که من چون میدونستم که این مشکل ممکنه وجود داشته باشه، حتی خودم بحث رو به یه سمت بردم که شاید این به که باعث همه این افسردگی و ناراحتی های تو هست، و اگه ما صحبت کنیم باید تو اگه صلاح بدونن مثلا نبینید تو آیا منو دوست داری یا فقط من عادت کردی. مثلا ما یک هفته نمیدونم یک ماه از هم دور زندگی کنیم، ببین نبوده من توی زندگی تو تأثیری داره اصلا؟
اون برای این امتحان برخی از اوقات کبته، خیلی توصیه نمی کنم ولی ممکنه معنا داشته باشه، مسئله اون نیست. از ایشون باید بدونه چه حال و احساسی راجع به شما داره. بیا برگردیم سراغ ماجرای ایران. شما اینجا چه شرایط بهتری غیر از محیط اجتماعی اینا رو کاری ندارم در مقام مقایسه با ایران پیدا کردی؟ این چه چیز دیگه ای به دست آوردی؟
هیچ چیزی، یعنی شرایط ما توی ایران خیلی خوب بود، خانواده رو داشتیم، کار و زندگی خوبی داشتیم. اینجا جز حالا اجتماعش که کاملا متفاوت هست هیچ چیزه، نه من نه شوهرم و هیچ کدومونم تمایل خاصی به اینکه بگیم حتما میخواییم اینجا زندگی کنیم نداریم.
آخه من دلیلی دیدید که اولم تعجب کردم شما با توجه به اون شرایط و سن و رشته تحصیلیناتون برای چه سن را افتادید آمدی؟ هی بهشون بگید که چرا برنگردیم ایران، یا بذارید جمله رو جور دیگه بگم، این آخرین باری که ایران بودید واقعا وقتی می‌خواستید از ایران بیاید دو دلی هم داشتید یا احساس بدی هم هر کدوم از شما یا هر دو می‌کردید، یا اینکه نه خوشحال بودید دارید برمیگردید؟
نه خوشحال بودیم که داریم، این تصمیم بود که با هم گرفته بودیم. ولی در مورد سوالی که پرسید آیدشو که اگر بهش بگم که برگردیم ایران، اتفاقی که از دغدغه‌های خودش همین بود که نمی‌تونه انتخاب کنه. خب و اینو به عنوان میگم که دائم ذهن درگیر و صحبت می‌کنیم با هم، میگه که من و اینجوری با من مطرح کرد که من نمیدونم تکلیف خودم رو که اونجا بریم اینجا بمونیم چی کار کنیم. وقتی که حالا ماجراها بیشتر باز شد و روی رابطه خودمون بیشتر صحبت کردیم، حتی من میگه که اگر من برگردم ایران، حتی این چیز رو به خودم میدن که یه آدم بسیار خرابی بشم، چون که اونجا همه چیز در دست من هست ولی اینجا این امکان برام وجود نداره. یه جور صحبتی که میکنه برای من عجیب میاد اینه که میگه من نمیدونم، فکر میکنم که مثل یه آدم لاوباری دوست دارم دیگه زندگی کنم، توی هیچ قید و بندی نباشم.
داره صبر کنه، فکر میکنه در ایران همه چی در دست است، چه مقصودش ارتباط با زن
بعد الان حال روحی نه زن نه
بعد
حال روحی من خرابه که حتی شاید به مواد مخدر هم کشیده بشم. یعنی هر چیزی که بدونم این حال من خوب میکنه، حالا هر ماده مخدری هر قرصی که بتونه حال من خوب کنه.
آخیشون که نمیگه حالش چه چیزش بده؟ نه 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 ببینید از این مشکل برخی از افراد به ویژه آقایون هست، حال بد، غمگینی، خشمگینی، نگرانی، ناامیدی، بی جهت و بی هدفی زندگی برای اینا مهم هستم کدامشه؟
آره میگه زندگی
برام
هیچ معنای دیگه نداره، هیچ چیزی من رو خوشحال نمی کنه.
خب بنابراین همسرتون میتونن هیچ کنون از این مرفایی که من شما زدیم نباشه، وارد مرحله شدید و سنگین افسردگی دارن میشن، یعنی دیپریشن هسته، چون اینا با دیپریشن افسردگی هم میخونه عزیز. یعنی
حتی اون رابطه
یه جنسی کاملا کاملا اصلا شما اگر به 30 تا علامتی رو که من در شما سیدی افسردگی منو بشنوید و ایشون 30 تا علامت دارم برای افراد میان سال یا بزرگ سالی که علامت افسردگیه.
آره من خوش دادم آقای دکتر، خب و خیلی خیلی صدفش میخوره، مثل اینکه مثلا تازگی تو جملاتش میگه به زور سر کار میرم.
خب نه بنابراین افسردگیه عزیز، ولی این که افسردگی با رفتن ایران خوب بشه ممکنه بدتر هم بشه. بنابراین اون چون معلوم نیست افسردگی ایشون به چه علل و عوامل یا دلایلیه و بعدا ماجرای ازدواج و امریکا و ایران نقش کدامش مثبت یا منفی داره. ببین عزیز، شما یه مقدار علائم و نشانه هست که خیلی چیزا میتونه باشه و به همین جهت هست که برام بذاری صحبتای منشو بشنون، برای که شاید یه چراغای اینجا اونجا روشن کنه، بعد یک دنبالش رو بگیرید، یا اگر خواستید ولی دوتایی روی خط بیاد، چون من نمیخوام ایشون رو به تنهایی داشته باشم، بیاد ببینیم که شاید به کجا برسیم یا به جایی برسیم. ولی به هر حال این وضع اصلا نمیتونه به این صورت ادامه پیدا کنه، یا وانمود کنید که همه چیز خوبه. نه، هیچی خوب نیست.
درسته.
به هر حال بچه دارم نشید، چون میتونه کار دستتون بده. یعنی اگر مواظبتی میکردید از نظر جنسی لطفا بکنید که فعلا حامله نشید، تکلیف مسئله روشن بشه، چون این میتونه اگر مثلا افسردگیشون داشته باشن بزنه ایشون رو بندازه. و من برام لطفاً یه کار دیگه بکنید، اگه موقع خواستید با من یا با هر کی صحبت کنید ولی با من خواستید، لطفاً تمام فامیل خودتون و همسرتون رو چک کنید، کی افسردگی داشتید، کی وسواس داشتید، خودکشی داشتید، اعتیاد داشتید، یه نگاهی بکنید، پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی، پدر بزرگ، هر کسی، عمو، لطفاً اونم چک کنید. ولی به هر حال این موضوع رو تعقیب کنید عزیز، علائم و نشانه‌های خوبی نیست، امیدوارم هیچی نباشه، ولی هرچه هست رو باید شناخت و در این مورد با واقعیت با موضوع برخورد کرد، نه با تخیل و احتمال یا گفتگوهای فرضی و خیالی که من داشتم. ولی به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من همینطور که ممنون از رفی دفتر من گذاشتید، پس پیشنهاد شما اینه که ما اقدامی نکنیم تا دفعه بعد با من با شما صحبت کنیم.
اگر خواستید حتما.
حتما، متشکرم. مرسی.
خدا
نگهدار. از این شانسی که به من دادید.
خدا نگهدار. شنگ و لجبند با ما باشید.
تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه. از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
آژانس مسافرتی بینا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com villatravel.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که ما سفر 3 شب و 3 روزه‌ای در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک، البته از بندر لانگ بیچ، که از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود. برنامه‌هایی برای دوستان تدارک دیده شده، جمعی از هنرمندان و چند خواننده رو خواهیم داشت و بنابراین هر شب کنسرتی در سالن تقریبا 1000 نفره اونجا خواهد بود و ضمناً هر شب برنامه موسیقی رقص در سالن 600 نفره دیگری که دارن برپا خواهد بود. جمعیت ما 2613 نفر خواهد بود، همه در اختیار ماست. من 6 کنفرانس خواهم داشت ولی باز به همون دلیل هر کسی در 2 تای میتونه شرکت کنه. برنامه های دیگری در سالن های دیگر هم تدارک دیده شده. ضمناً اگر آنچه را که هست دریافت کنید تا آخر اکتبر بدون هیچ جریمه‌ای میتونید پولتون رو پس بگیرید و قرارتون کنسل کنید، ولی اگر از طریق کردیت کارت هست 4% که از اینای کردیت کارت از اون کم میشه، ولی اگر چک و نقده دقیقاً اون رو به شما میپردازیم. و امروز متاسفانه من گفتم که چون این کشتی طبقه 4 و 5 و 6 و 7 رو داره و 1/5 و 1/6 هم طبقه 11 رو داره، به من امروز گفتن که متاسفانه چون 490 دلار مال کابین های بدون پنجره طبقه 4 بوده، بعدی 530 هست فکر میکنم 40 دلار بیشتره، اونا تموم شده و نداریم و الا همچنان ما اون عدد 490 رو اگر کسی کنسل کنه همچنان تا آخر سپتامبر رعایت خواهیم کرد. ولی همطور که میدونید از اول سپتامبر هم قیمت ها حتما افزایش پیدا میکنه، برای که با این قیمت ها حتی به هیچ وجه حتی از هزینه ها هم خیلی خیلی کمتر درآمد خواهد داشت. چون چارتر ماجرم این عرض کنم که چارتر تقریبا 30-35% گرونتر از وقتی که افراد همه برن خودشون اتاقای خودشون رو بگیرن و این یه چیزیست که میگن این قیمت چارتر ماست. یعنی فرض بفرمایید قیمت عادی ما 1.5 میلیون، خود ما ممکنه 1.5 میلیون دریافت کنیم، ولی وقتی شما چارتر میکنین شما باید 2 میلیون به ما بدید، با وجودی که درد سرا و مسائل و مشکلات رو نداره، ولی میگن خب چون کسانی که برای چارتر میان دلایل دیگری دارن و دلیل نداره که ما از اون سود نبریم و متاسفانه نظرشون هم درسته، درست مثل کاری که ما کردیم. برای این رو به این دلیل عرض میکنم که در حالی که آگهی ما هنوز ترجیح این است که عوض نشه، گرچه لازم شد عوضش میکنم، که با 490 الان نیست، حداقل 530 ولی یه طبقه بالاتره، یعنی این قیمت‌های دیگر ما همه سر جاش هست، فقط اتاق‌های 2 نفره و نه اونم 4 نفره، اتاق‌های 2 نفره طبقه 4 تمام شده. ولی اگر شما 4 نفر هستید هنوز بر اساس نفر اول 490، نفر دوم 400 نفر، نفر سوم چهارم چون 50 درصد میدن 490، یعنی 3 تا 490 میدید برای 4 نفر. و یا اگر بخواید به هر حال میتونید اتاقای 4 نفر رو بگیرید، مشروط بر اینکه پول 3 نفر رو بدید. به هر حال میشه با کامرشال تراول در این باره صحبت کرد، ولی خواستم اینو عرض کنم که آنچه که اعلام میشه همچنان به نوعی و به گونه‌ای برقرار، غیر از و فقط به استثنای طبقه چهارم، اتاقای دو نفره‌ای که بدون پنجره هستن. بنابراین اگر مایلید همچنان هم اطلاعاتی بگیرید، هم تکلیف روشن کنید و تا آخر هفته دیگه هم قیمت‌ها ثابت خواهد موند، مشروع بر اینکه اویلیبل باشه آنچوری که ارائه میدیم، با تلفن 1-800-819-91 اگر در امریکا و کانادا هستید 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید بعد از این شماره استفاده کنید چون شماره نمیگیره 818-883-8100 البته از داخل امریکا میتونید از این تلفن استفاده کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از برنامه قشنگتون. سوالی دارم در مورد زندگیم که من از شهر کوتاهی میخوام اول از زندگیم خدمتتون بگم، اگر جایی لازم هستش که متوقف کنیم منو سوالی داریم بفرمایید، در خدمتتون هستم. من متولد تهرانم و تحصیل کرده انگلیسم. بعد از اینکه تحصیلاتم تموم شد برگشتم انگلیس، برگشتم ایران، ازدواج کردم.
نصب کنی شما سنار هم باید به من بدید عزیز.
من الان 58 سالمه.
اوکی.
و سال 1983 برگشتم ایران، ازدواج کردم.
یعنی وقتی 25 سالتون بود؟
دقیقا.
اوکی.
بعد برگشتم ایران و توی ایران به دلیل کاری که میکردم یه جایی رفتم بمبارون شد و موج انفجار منو گرفت و موجی شدم. بعد از یه مدتی تو خیابون کمیته منو دزدید و برد و پولامو ازم گرفت و بعدم اومدن گفتن که تو به اینا رشوه دادی و اینا. بر ترتیب مسائل اینجوری برام پیش اومد. 13 سال بعد از اینکه وارد ایران شدم دوباره با خانومم و دو تا بچه اومدم کانادا، اقامت کانادا رو گرفتم. از اون زمانم هنوز اینجا هم. از اولی که شروع کردم من به کار خودم، همیشه کار خودم رو داشتم، بیزنس خودم رو داشتم.
چی هست این بیزنس عزیز؟
من توی نصب پست های برق فشار قوی بودم و ترانس های نصب ترانس های برق، و از طرفی نمایندگی همیشه 3 تا شرکت داشتم، نمایندگی شرکت های خارجی داشتم که بازاریابیشون رو توی ایران انجام میدادم یا توی کشور دیگه. الانش هم هنوز همون شرکت ها رو دارم، نه در ایران، اومدم اینجا دوباره استبلیش کردم و اونها رو در ایران فروختم. بعد از اینکه اومدم اینجا یه چند سالی برای یه شرکتی کار کردم، چون قوانین اینجا رو درست حسابی نمیدونستم، مثل انگلیس نبودم. اومدم و شروع کردم به کار خودم و ساخت ترانس های برق، ترانس هایی که توی داخل ساخت، ترانس های کوچولو، نه از این کوچولو، ترانس های بزرگتر بودن، نکه اینکه فرق بکنه، ولی خب چون کارگاهی مقدار بزرگتر می شد و مهندسیش یه مقدار فرق می کرد، رفتم تو اون کار. و بعد از یه مدت یه دستگاه اختراع کردم که 15% برق مصرف برق موتورها رو کاهش می داد و نتونستم کسی رو برای یعنی لانچ کردن این دستگاه یه مقدار پول میخواد. هرچی گشتم هیچ کس نیمد فایننسش کنه، تا اینکه یه شرکتی رو پیدا کردم از غرب کانادا، اومدن و به حالتی که کلا سر من بذارن این رو تقریبا از من گرفتن و از اون زمان به بعد که این اتفاق برام افتاد وضع خانوادگی من به جوری ریختم.
این مال کی هست عزیز؟
این قضیه مال 2014.
و شما هیچ زمینه حقوقی و قانونی برای که آخه شرکت ها به هر حال کار یه نفر که نیست، یک شرکت هن. ولی اون پترن رو یا اون کار اختراع شما رو در حقیقت از شما دزدیدن و به اسم خودشون بردن؟
نه نه نه، پتنت رو من وقتی که پتنت چند سال طول میکشه یه پتنت
درسته
که به چیز بشه، خب پتنت زیاده، پتنت هر کسی هر چیزی میتونه پتنت کنه، ولی این پتنت چون ارزش خیلی زیادی داشت به خاطر اینکه 15% مصرف برق رو میبرد پایین، این اومدن و دیدن تستش رو دیدن چه میدونم اووردن مهندساشون رو دیدن بالا پایینش کردن همه اینا رو بررسی کردن، بعد من اون پتنت رو فروختم با قیمت $1 به شرکت خودم که در حقیقت به نام خود من معنی نداشت، وگرنه هیچ کسی نمیومد چون من هر جا که رفتم بگیرم پول به من گفتن که شما باید چیز بدی کلاترال ملکی بدیم و من نداشتم که بدم، در نتیجه این تنها شرکتی بود که اومد گفتش که من GSA میگیرم، جنرال سکیوریتی اگریمنت میگیرم از روی پتنتت و روی شرکتت، که این کارو کرد و پول آورد و بعد وسط قضیه پول رو یه مقدار زیادیشو بود که من نتونستم.
چقدر بود این پول؟
شروع میشد با $1.5 میلیون، بعد قرار بود $2.5 میلیون دیگه بهش اضافه بشه که من بتونم این 1.5 میلیون اولی رو بدم، و طبق بیزنس پلانی که نوشته بودم داشتم میرفتم جلو و بیزنس پلان نشون میداد که سر ماه مثلا پنجم من موجودی توی بانکم میشه $130,000 و من قرار بود این قسمت اول لون رو برای مدت 9 ماه نگه دارم، ماه سوم که اینا $250,000 آخر از $1.25 میلیون رو آوردن ماه سوم بود، اینا ماه چهارم اینو خارج کردن، در نتیجه ماه پنجم که قرار بود من موجودیم بشه $130,000 شد من $820,000. از همونجا مسائل مشکلات ایجاد شد و دیگه نتونستم سود پول رو پرداخت کنم، در صورتی که تمام اون چیزایی که بر اساس بیزنس پلان رفته بودم جلو همه کار انجام دادم. در این حال اون چیزش برای من زیاد مهم نیست، از اینی که صدمه‌ای که از نظر فامیلی به هم خورد، از نظر یعنی خانومم و بچه ها، من دو تا بچه دارم، یکشون 31 سالشه، بچه که چه هست کنم ولی خب 31 سالشه، دختر ازدواج کرده و پسرم هم 26 سالشه، ولی ایشون هم از خونه رفته برای خودش زندگی میکنه. از زمانی که این اتفاق برای من افتاد،
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیز، اون ذهن من این ماجرای موجی شدن شما به خاطر اون ماجرای بمباران در ایران چه تأثیری توی زندگی شما حداقل این 13 سالی که تو کانادا هستید داشته؟ یعنی با شما چه میکنه اون بیماری؟
والا از اولش که شروع شد توی ایران من 7 روز هفته 1 ضرب سر درد داشتم و اصلا عکسم رو که گرفتم خیلی جالبه از حالت مغول منگولیایی که اون شکل قیافم حتی اون شکلی شده بود و اثرش این بود که من اصلا هیچی برام مهم نبود، همه چی برام گنگ بود تا مدت خیلی زیادی، به چند تا متخصص سایکولوژیست مراجعه کردم که سایکاتریست مراجعه کردم که چند تاشون قرص دادم بهم و اینا، که یه چیزی بوده 6 ماه من مرتب خواب بودم، یعنی صبح قرص می‌خوردم صبحونه می‌خوردم قرصا رو می‌خوردم می‌خوابیدم زور بر بیدارم میشم، میخوردم میخوابیدم شب، این 6 ماه دقیقا همینجوری بودم. بعد یواش یواش سردردها شد مثلا 5 روز 4 روز 3 روز و کمتر. اثری که برای من گذاشته بود این بود که شدیدن کنترل خودم رو سریع از دست میزدم، نمیدونم چرا، ولی کسی با هم حرف میزد اگر مخصوصا اگر غیر منطقی حرف میزد، حالا ممکنه که بگین تو منطقه با اون فرق داره، ولی مثلا کسی میومد به هم مثلا ادوایز میداد که برو فلان کار رو بکن، در صورتی که هیچ تخصصی تو این کار نداشت من عصبانی میشد. یه کسی که میگفت مثلا تو برو مثلا فلان کار رو انجام بده چون که فلانی رفته فلان کار رو انجام داده تا موفق میشه.
متوجه حساسیت داره. ولی آیا این تأثیر به تدریج کمتر شد یا تبدیل به چیز دیگری شد؟ الان چه حال و احساسی به خاطر اون وضعیت سالهای قبل داری؟
والا الان حالت هم بعد از اینکه این اتفاق افتاد، چون دختر و پسرم هم داشتن برای من کار میکردن، جز کارمنده شرکت خودم بودن، این اتفاق که افتاد این اومدن این شرکت رو گرفتن، از نظر مالی ضربه خیلی سنگینی به خانواده خورد و در نتیجه خانم من شخصا احساس من اینجوریه که اصلا هیچ چیز من رو باور نداشت و الان هم نداره.
یعنی چی هیچ چیز شما رو باور نداشت؟
یعنی این که هر کاری که میخواستم بکنم میگفت نکن، و هر کاری رو که حتی هیچی راجبش نمیدونه میگفت نکن. حالا چرا نکن من نمیدونم، ولی خب اصولا من متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم به حرف ایشون گوش نمیدادم. ایشون کلن ریسک پذیر نیستن.
اونو متوجهم، ولی حالا شما مال شما ریسک بوده یا خودتون رو به خطر انداختن بوده یا اشتباه بوده؟
نه خب من 30 سال کارم این بوده.
آره پیامو رو بشن برمیگردیم روی خط. شنگ برنش من پامو بشن.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Infinity of Beverly Hills اعلام می‌کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم انفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. انفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588، عضو 08.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
جان.
آقای دکتر فرمودین که چه اثراتی داشت.
هم اکنون الان چی دیگه برای شما مونده؟
من الان حالم یعنی اولا زیر نظر سایکاتریست هستم. اخیرا رفته بودم ایران، اینقدر فشار اومده بود روی، حالا نمیدونم به خاطر اعصاب بود به خاطر چه بود، که کمرم خیلی شدید درد گرفته بود و حتی دیگه نمیتونستم بیستم، نمیتونستم راه برم. اینجا به من 9 ماه وقت دادن که برم عمل کنم، دیدم نمیتونم وایسم، رفتم ایران، اخیرا عمل کردم و برگشتم اومدم. و وضع جسمیم الان رو به بهبوده، ولی وضع مغزیم یعنی بی تفاوت به همه چیم و انگزایتی شدیدم از یه طرف، یه زمانی انگزایتی دارم یه زمانی بی تفاوت به همه چیز.
افسردگی دیگه، یعنی که دروی یه سکه هم عزیز، بنابراین برخی از وقت سکه شیر میاد، بعضی وقت خرد، بعضی وقت از افسردگی، برخی از وقت استرابه، وسطش هم غالب اوقات یه خشم میزنه بیرون. خب شما وقت روان پزشکتون فرضش و یا نظرش چیه در باره شما؟
والا یه مدتی ایشون، چون من سر چیزای این، یکی از اثرات این موج انفجاری بود که من خیلی زود به قولی یه شورت فیوز من دارم و خیلی سریع چیز می شدم. این باعث ایشون فکر گفته بود به من که قبل از اینی که برم ایران گفته بودن که شما یک حالت هایی از بایپولار داری، نه اینکه بایپولار هستی، ولی اون دارویی که من می خواستن ایشون به من بدن می گفتش، فهمدن که دوز خیلی پایینی از همون داروی بایپولاره که باید تحت نظر شما این رو بخوری، که گفتم برو ایران رو برگرد تا ببینیم چه میشه. که من اخیرا رفتم پیش ایشون، ایشون اون دارو رو گفتن هنوز لازم نیست، من رو گذاشتن روی یه کمی غیر از اونایی که قرصایی که میخوردم، یه کلون از اپنم دادم بهم که از اون صبح شب باید بخورم، ولی این همش من رو میخوابونه و حالتم رو سر جاش نمیاره، یعنی همش حالتهای
بذار ازتون یه سوالی بکنم. مگر همسرتون الان روی خط بودن و ازشون خواهش میکردم همین گونه بی هوا و بی حساب حرفی نزنید، دو تا عیب و ایرانی که در بذار ازشون یه سوال ای میخوان حرف بزن، ای دلشون میخواد
بله میخواین شما سوال کنید؟
نه حتما، ولی از خودشون اگر
بله گوشیشون
لطفا. سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، شما بگید این مرد ما رو چگونه میبینید؟
والا من ایشونو سال هاست، اولا که ایشون شخصیت اصلیش اونجوری که من دیدمش از اون اول بسیار آدم شاد و سرحال و همیشه بهترین همسفر و برای همه بهترین آدم تو مهمونی و برای من واقعا شوهر خوبی بود، تا زمانی که اتفاقات افتاد و من یادم میاد که از اون بعد از موج گرفتگی ایشون همیشه میگفت زندگی برام مهم نیست. بعد از اینکه داروها رو خورد و برگشت در واقع به زندگی، مشغول کار شد، اما هیچ وقت اون عشق و اون انگیزه قدیم رو دیگه نسبت به من و بچه‌هاش اونجور نداشت. یعنی من همیشه احساس می‌کردم دیپرشن شدید داره. بعد از این اتفاقاتی هم که از سال 2007 افتاده، ایشون رفت روی دارو که دفعه قبل من به شما عرض کردم که یه دفعه فشاری بهش اومد که 10 روز پشت هم خوابید و از اونجا رفت روی داروی اعصاب. ولی سال 2014 به بعد که دیگه داروش عوض شد، دکترش عوض شد، ایشون هنوز که هنوزه من احساس میکنم واقعا انگیزه نداره برای زندگی، برای کار. من اینجوری میبینم ایشون.
آیا کاری میکنن یا نمیکنن با وجود؟
نه الان که تازه از ایران برگشته و نه
هنوز. گذران زندگی اقتصادی شما چگونه است؟
من هستم آقای دکتر، ولی خب من درآمدم پایینه، ولی من هستم.
یعنی ایشون چیزی از اون همه کاری که کردن دو توانایی هایی که داشتن؟
نه همه چی از بین رفت، همه چیز رفت، برای اینکه باید ایشون به قول معروف خونه رو که فروختیم مجبور شدیم یه سری بدهی ها رو بدیم و یه مقدار درصد خیلی کمی من ذخیره تو بانک دارم، ولی اونقدر نیست. ولی در حال حاضر ایشون در حال استراحته و من از ایشون انتظار کارم ندارم، فقط انتظار دارم که خب به خودش برسه که خودش رو دوباره.
چگونه؟ اون دیگه دو تا پیشنهاد شما چیه بهش عزیز؟
والا پیشنهاد من اینه که خب چون قراره که بعد از اینکه عمل کرده مثلا بره آب درمانی و باید بره فیزیوتراپیاشو ادامه بده، این کارا رو بکنه، ولی من نمیبینم که حتی برای اون کارا هم عشق و انگیزه ای داشته باشه. یعنی برای اینکه اصلا خودشو بهتر کنه انگیزه ای داشته باشه.
شما هیچ وقت با دکترشون صحبت کردید؟
بله بله، دکتر میگن که شما باید از هم تایم آف بگیرین، شما میخوای ایشونو فیکس کنی و نمیشه، میخوای کنترل کنی نمیشه و ایشون هم از دست من عصبانی میشه و اگه من بخوام چیزی رو به ایشون گوشزد کنم یادآور کنم. و منم تصمیم گرفتم که خب واقعا از لحاظ فکری آزادش بذارم که یه وقت احساس فشار نکنه که کسی داره هر لحظه زیر نظرش میگیره.
چجوری میخواید این کار رو بکنی؟
منظورتون چیه؟
یعنی چجوری میخواید ایشون زیر فشار مثلا بدید جا جدا زندگی کنی؟
نه ایشون دکتر میگفتن که شما هم مثل دوتا هم خونه با هم زندگی
کنید،
کار به کار هم نداشته.
خب این کار شده،
شما هم دفعه پیش به من گفتین اینو. من دلم میخواد که ایشون با شما صحبت میکنه یه ذره خودشو بهتر بشناسه. یعنی
نه اون یه کار مفصل. آخه ببینید همسر شما در مورد یه مقدار آدم عادی و معمولی نیست.
بله.
بعدم یه اتفاق غیر معمول افتاده که من خودم با کیسی مانند ایشون روبرو نبودم که اون آسیب رو به خاطر اون انفجارات خورده باشه و واقعا چیز زیادی هم دربارش نمیدونم.
بله.
و به همین جهت است که من میخوام ببینم کسانی که با ایشون کار بیشتری کردن و متخصصن چه. از تو حرفای ایشون هم یک کمکی تضاد و تناقض میده، ولی نه چیزی بود که خیلی برجسته باشه. ولی شما یا فکر میکنید این حرف ایشون در مورد شما که ایشون یه ذره اهل ریسک است و خطر و یا قصد پیشرفت و رشد رو داره و شما آدم نگرانی هستی چند روز درستی، شما فکر کنید نه ایشون کاراشون ساده لوحانه است و درست نیست؟
والا من فکر میکنم بله ایشون بیش از حد از اهل ریسک است. من خیلی واقعا ملاحظه کارم، بله من میترسم، ولی ایشون هم از ریسک اصلا نمیترسه.
آیا فکر کنید در اون مورد کاری که اون اختراعشون واقعا تقصیر با ایشون بود یا اینکه
من فکر میکنم که ساده لوحی کرد، یعنی تقصیر نداشت برای اینکه حرف وکیل رو قبول کرد، در صورتی که یعنی وکیل ادوایز غلط بهش داد. فکر نمی کنم ایشون اشتباه کرد، ولی خب کاری که شروع کرد باید با سرمایه کم براش این کار بزرگ بود. و من دفعه پیش که با شما صحبت کردم شما فرمودین که چیزایی که من برای شما توضیح دادم فرمودین بیشتر میخوره که ایشون بایپولار باشه، و وقتی من با اینو به دکترش مطرح کردم گفت نه من کی گفتم، ایشون بایپولار نیستن، ولی دارویی که برای کنترل خشم ایشون میخواستم بدم همون دوز پایین داروییه که برای بایپولار داده میشه. و به من گفتن که کسی که بایپولار هست زمانی که تو حالت های قرار میگیره مکسیموم 2 ماه طول میکشه، در صورتی که شوهر من همیشه به قول معروف در حالت خیلی پر انرژی و پرکار، که من خدمت رو عرض کردم همون کار خانه خواب، واقعا بیش از حد اصلا کار میکرد و فکر میکرد که هر طور شده به هر قیمتی شده باید این کار رو به جا برسونه، که تلاشش هم کرد. ولی من نمیدونم آیا واقعا این بالاخره بایپولار هست، بایپولار نیست.
حالا اون که ای داروش رو میخورند و اینها،
من نمیخوره الان، نه هنوز دکتر نداد اون دارو رو، هنوز رو داروی دیپریشن و
آره نه خب افسردگیشون پیداست، ازم افسردگی و استرابشون پیداست، خشمشون هم که هست،
خشمشون خیلی زیاده.
یا بنابراین ایشون مثلث زحمت رو
دار ببخشید تو، اگر یه ماشین باهاش شروع کنه سر به سر بذاره کسی، یعنی به قدری مثل واقعا مثل یه فیوز برق که میپره، به همون سرعت عصبانی میشه و عکس العملی نشون میده که چند بار من خودم پیشش پشت فرمون نشسته بودم، یعنی یهو با سرعت 150 کیلومتر تا 200 کیلومتر رانندگی میکنه که اصلا آدم مرگو به چشمش میبینه، بعد میگه خب من عصبانی شدم اصلا خودم کنترل کنم، بعد دوباره آروم میشه و خشمش در این حد بوده و خیلی وقتا در موردهای دیگه که سر کار براش پیش اومده بود، که از وقتی که البته رفت رو دارو دیگه خشم به اون شدت رو تا مدت‌ها نداشت، تا این اواخر که باز براش تو مورد رانندگی پیش اومد و برای همون دکتر بهش این دارو رو توصیه کرد که میخواد شروع کنه، که البته شروع نکرده هنوز. ولی آقای دکتر من یه سوال دارم، کسی که بایپولار براش تشخیص داده بشه آیا امکانش هست که در اثر غیر از ژنتیک باشه؟
بله.
خاطر اینکه ایشون در 2 سالگی توی استخر آب افتاده و به مدت چندین دقیقه تو آب بوده و احتمالاً نفس نمیتونسته بکشه تا پیداش میکنه.
ایشون یه مختصر مغزی داره، اینم همه خرابش کردن، ولی در این حال کنارش هم یه نبوغی زده بالا دیگه.
ایشون نه واقعا، من در پیش خدمتتون عرض کردم ایشون واقعا خیلی مبتکره.
آره نه پیداست.
دلم میسوزه که اینقدر صدمه خورده.
نه حالا شاید اصلا به خاطر اون صدمه است که ازش نبوغ زده بیرون، یعنی سیستم قاطی پاتی کرده.
بله بله. بعد اینه که حالا من نمیدونم آیا اون موج گرفتگی باعث این حالتش،
نه نه اون استخره بد بوده عزیز،
استخره بد بوده،
برای که اون حداقل یه زمینه رو برای دیپریشن اون به وجود میاره، چون وقتی یه مقداری از سلولای مغزی به هر حال به دلیل نرسیدن اکسیژن کشته میشن دیپریشن جز بشه.
بله. یعنی افسر بچه پنجمه، من شنیدم که شما میفرمایید.
بله. به هر حال یه شوهری دارید معیوب دیگه، موجی به قول خودش، حالا ببینید باش اوجی میتونید بگیرید. حالا پرسش شما یا خودتون از من چیه؟ برای که حقیقتش اگر شما انتظار تشخیصی رو در مورد ایشون داشتید، من ندارم، یعنی من توان اینو ندارم، چون خیلی بیش از این میخوام و تازه دلی. بعدش هم ایشون یه مجموعه ایست از خیلی چیزا، خیلی تفکیکش مشکله، یعنی شما
خیلی آدم پیچیده ایست.
بله شما به هر حال با یه جعبه مارگیری روبرو شدید.
دقیقا.
خدا به خیر کنید.
ولی اگر لطف کنین من فقط گوشی رو بهش میدم ببینم اگه سوال آخری داره.
حتما خوشحال شدم با تو صحبت
کردم.
ممنون جناب دکتر.
از چیزا هست این همه حرفای خوبی که من بهتون زدم.
من فقط موندم باید چه کنم، زندگی من الان داره میریزه به هم، من زنمو خیلی دوست دارم.
خب با ایشون خوب و مهربون باشید میتونی. ببینید اولا بهانه نکنید لطفاً، گرچه حالا سیدی عصبانیت من و خشم عصبانیت های نشین بشنوید، شما باید جلو عصبانیتون، شما اگر عصبانیت که نارو بزید افسردگی استرابتون هم خیلی خیلی کم میشه.
نه من عصبانیت اونجوری ندارم، یه چیزی ممکنه منو تریگر کنه.
آخه نه 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 نه
من عصبانیت
بحانه نکنی. شما تو خیابون اگر حرفی که همسرتون میزنن یک بار تو 3 ماه هم اتفاق بیفته قطعا خطرناکه.
آره درست میگین، ولی این مثلا یک بار در سال ممکن اتفاق
بیفته. آخه بقیه جا هم ایشون رو
حالتی که الان دارم یک ذهب با منه، همش داره میکوبه تو سر.
چه شما رو میکوبه عزیز؟
یعنی این حالتی که مثلا هیچی برا مهم نیست، دلم بخواد نباشم.
نه اون برمیگرده با آسیب مغزی تو.
من یه بار دیگه هم آسیب مغزی خودم، یه بار از طبقه دوم خونه با کله اومدم.
بنابراین من فکر کنم همه آدم ها رو باید از یه جایی پرت کرد، چون از توش چیز خوبی در بیاد. شما که تمام قوانین رو به هم ریختید عزیز، معلومه که نمیگن جنون و نبوغ به هم چسبیده است، مثل اینکه حالا با یه دیوانه بنده رو به رو هسته که فقط هم تو استق قشقر از پشت بون افتادید.
من
هم...
تو استق 15 دقیقه بیشتر کف آب نبودم.
اوه مای گاد،
15 دقیقه بودم
اونجا. عزیزم 5 دقیقه هم حتما آدم رو یه جوری خراب. ببینید عزیز، شما با ضرب و زور باید خودتون یه جوری نگه دارید. آدم باهوش خوبی هستید و اون اتفاقا سادگی و مهربونیتون هم هست. خشمتون هم از سر یه دل بزرگی است که بی خودی تیر خیلی توش خورد.
شما فرمودین ضرب و زور، زورش رو باید چجوری استفاده کنم؟ ضربش رو بلدم.
به هر حال من فکر میکنم بپذیرید، بی خودی هم فکر نکنید. به من میفرمایید که اهمیت نمیدید، خب ندید مثلا فرض کنید، چون آخه میشه این کار کرد.
وقتی اهمیت نمیدم یعنی خانومم میاد خونه ناراحت.
خب بشه به همون هم اهمیت ندید. نه 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 صبر کنید،
برو اون ور خسته نه.
نه 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 شما از حالا منم ایشون میشنوم، شما به ناراحتیشون هم اهمیت ندید، چون اگر شما به یه چیز اهمیت ندید به همه چیز اهمیت ندید زود خوب میشه.
عرض کردم به اونم اهمیت نمیدم، ایشون ناراحت میشه.
خب بشه
اهمیت نمیدم، بیشتر میشینه منگاری که گذاشتنش رو اوجا.
نه خب بذارنش اتفاقا ایشون پخته میشه، شما بخندید
پخته میشه خوبه.
بله بنابراین شاید اون موقع به درد بخورن. دو تا بالاخره زن و شوهر علیل معلول به هم افتاده دیگه، در شوخی میکنن. نه هر دو تاتون آدمای خیلی خوبی هستید، یعنی من اصلا با وجودی که شما این حرفا رو میزنید ولی ته وجودتون یه آمادگی برای آتش فشان شادی و لذت هم دارید. ها
من کم آوردم یعنی میسینگ دت حالت اون حالت رو میس میکنم.
حالا ببینید از شما کجا کدوم
تورنتو.
اوکی پس من 29 و 30 میام اونجا.
ما هم که حتما میام اونجا، ما هر دفعه شما تشریف بردین اینجا ما اونجا بودیم.
ولی هیچ وقت هم شما خودتون من معرفی نکردید، کردی؟ ما هم حرف نزدیم.
خودم رو معرفی نکردم برای اینکه شما من رو نمیشناختید.
نه میدونم نه قصدم چیز دیگه است، یعنی هیچ وقت با هم گفتگوی نداشتیم.
نه ولی خانومم با تون عکس گرفت.
واقعا فامید عجیب و غریبی هستید. حالا چه چیزی هم یادتون مونده. حالا لطف کنید دفعه که آمدید بیاد بذار من بذارید ببینم تو، نه اینکه بخوام کاری بکنم ولی بذارید ببینم تو، شاید بعد از اون ذره بشه یه وقت دیگه حفیظا.
حتما خدمتتون خوشحال میشم که مجددا.
بنابراین لطفا یه قول به من بدید، شما لطفا بی‌اعتنا باشید نسبت به همه چیز و به همسرتون هم بگید، به همسرتون هم بگید قبل از اینکه این مرد فوت بکنه فعلا تو شما بیشتر بهش فوت بکنید، کاری به کارش نداشته باشید. آره به هر حال یه شوهری دارید این چنین مدلی صبر کنیم ببینیم از توش میتونیم چیزی در بیاریم، ولی واقعا نسبت به همه چی بی‌اعتنا بشید، چون تنها راهیه که وقتی شما تسلیم بشید میتونید بلند بشید. یعنی میدونید فقط جایی که یه قبرای وجود داره رستاخیزی هم داره. بنابراین بذاره رها کنین خودتون، بی خودی از خودتون و دیگران توقع و انتظار نداشته باشید، بی خودی هم سراغ قصه های گذشته ندید، اون رو تبدیل به قصه کنید و بیاندازید دور. ولی اگر میتونید با موسیقی یا هر چیزی خودتون رو، موسیقی شاد خودتون رو مشغول کنید یکم، اگر حال و حوصله دارید، من نمیدونم مثلا چه تیپی هستید، حال و حوصله دارید بی خودی سر همچی مثل دیگونه هم شده ذره برقصید، چون خیلی کمکتون میکنه.
بله اون که مدت هست ما مثل دیگونه هست.
برحال موضوع خودتون باشید به امید دیگه.
خیلی خیلی متشکرم و ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
هم
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با 490 دلار می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار دارید؟ لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-7282 818-642-7282 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوب است؟
مرسی. ممنونم.
خیلی ممنون از وقتی در اختیار من قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
ببخشید من سوالی داشتم در مورد پسر 7 ساله‌ام که خب یه سری مسائل و مشکلات قبلا باهاش داشتم، ولی تابستون من ایران بودم.
ببخشید فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله یه دختر 11 ساله هم دارم.
بسیار خب.
توی ایران تشخیص طیف آتیزم رو براش دادم. من تا قبل از که ایران برم همچین تشخیصی رو ایش وقت کسی نداده بودم.
یعنی چی جفت؟ به من بگی چه نشانه های داره که متفاوت از بچه های عادی اگر مقایسه کنید با دخترتون؟
از ابتدا خب میگم تقریبا میشه از وقتی که به دنیا آمده بود من بسیار مشکلات باهاش داشتم. وقتی که به دنیا اومد تا 6 ماه تقریبا رفلکس معده داشت و خیلی همیشه با درد شدید شیر رو میخورد و برمیگردون و خیلی تو این 6 ماه درد کشید بچه و دکتر هم متاسفانه کاری براش نکرد.
نمیتونست بکنه
اون مدت خیلی، یعنی پیش تقریبا از 1 سال یا یک سال و نیم میگیره، بعد همیشه با گریه از خواب بیدار میشد، همیشه، یعنی بدون استثنا تقریبا هر روز. و این گریه گاهی اوقات تا یک ساعت و نیم طول میکشه، یعنی یه بچه دو ساله گاهی اوقات تا یک ساعت گریه میکرد. و به غیر از اون بدون دلیل که حالا دلیلش من نمیدونستم، هر چیزی که ناراحتش میکرد گریه میکرد، فریاد میزد، حدود 3-4 سالگی هر چیزی دستش بود پرت میکرد.
و ارتباطش با دیگران چگونه بود؟
ارتباطش وقتی که مثلا من پارک می‌بردمش، به جای اینکه بره با بچه‌ها بازی کنه، مثلا شن بازی رو انتخاب می‌کرد یا تاب بازی، بازی که فقط با خودش باشه. یعنی
شما هیچ وقت دکتر نبردیتش؟
من بردم دکتر، ولی تشخیص ندادن، گفتن نه مشکلی نداره.
ببخشید، یه بچه‌ای بیدار میشه یه ساعت گریه میکنه، یه بچه با دیگران بازی نمیکنه، دکترش گفت اشکالی نداره؟
بله متاسفانه من چندین جلسه رفتم اومدم و دوبار.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از سیاتل.
اون وقت این دکتر چه کاره بود؟
روان پزشک بودن، دکتر دانشگاه بودن، روانشناس دیگه مراجعه
به من بفرمید چقدر از نظر زبان کی زبون باز کرد، چقدر حرف میزد؟
دیر زبون باز کرد، دو سالگی.
آخه عزیز من ممکنه به من بگید که چطور دکتر که سهل یا آدم عادی هم میفهمه بچه شما اشکال داره، بعد بگه اشکال نداره؟
بله متاسفانه مشکل من این بود که اینجا دکتر تشخیص نمیداد.
آخه اصلا قصه تشخیص نیست عزیز، شما همین حرفا رو که تو 2-3 دقیقه من زدید من به اینجا میرسونی که شما احتمالاً ممکنه به احتمال 70-80 سال بچه آتیستیک دارید. و اون وقت دکتر بردید روان پزشک، اینو نفهمیده؟
بله متاسفانه. و من چیزی که عذابم میداد و همیشه من اون رنج میداد این که چرا نمیتونم به این بچه کمک کنم، چه مشکلی وجود داره که این بچه اینقدر داد میزنه، اینقدر معذبه و چیزی ناراحتش میکنه، ولی من نمیتونم هیچ کمکی بهش بکنم. و این ادامه داشت و مثلا حدود 3-4 سالگی جوری بود که 4 سالگی 5 سالگی که کمتر از سن 2-3 سالگی از خونه فرار میکرد، یعنی در رو باز میکرد و حدود مثلا یه بلاک دو بلاک سه بلاک فرار میکرد از خونه و میرفت و من به دنبالش بدون هیچ دلیلی، یعنی کوچکترین مسئله که ناراحتش میکرد. روی لباساش خیلی حساسیت داشت، بدون جوراب حاضر نبود جلوی کسی بره، روی غذاهاش حساسیت داشت.
شما تو خانوادتون اسکیزوفرنی داشتی؟
بله بله تو خانواده همسرم.
اما گیریم عزیز. کی بوده تو خانواده همسر؟
برادرش اسکیزوفرنیه و خواهرش بایپولار. و
شما اینا رو میدونستی؟
من به مرور متوجه شدم ابتدا. خیر
ایشون نمیگفتن به شما که برادر من اسکیزوفرنیه؟
میدونستم یه مشکلی وجود داره ولی
نه، ایشون نمیدونستن اسکیزوفرنیه؟
چرا میدونستن ولی صحبت کلن صحبت خانوادهشون رو معمولا نمی کردن خیلی. و این مسئله که شما میفرمایین علاوه بر آتیزم، شما میفرمایید اشاره کردیم به اسکیزوفرنی، یعنی مشکل غیر از آتیزم هم به نظر شما وجود داره؟
ممکنه، برای که یه چیزایی میگید که برخی از اوقات مال بچه های آتیستیک نیست، مثل اون گیر دادن و به اون چیزا، بعضی از اوقات نیست. یکم این گوزا بدن بیعتنایی هر دوی شما عزیز.
بله من نهای ایران که بودم توی این تقریبا 2 ماه آخر میتونم بگم هر روز به طور متوسط یک روز همه من دکترهای مختلف و مرکز مختلف مراجعه کردم، یعنی انگار اونجا یه دری به روی من باز شد که من بتونم به این بچه کمک کنم و خیلی سریع تشخیص داده شد. چندین روانپزشک بردم، روانشناس بردم و تشخیص کاردرمانی و گفتاردرمانی رو براش دادم و من شروع کردم اونجا کار درمانی و گفتار درمانی رو. و چون بچه باهوشی هست و کیوش 105 خیلی زود جواب داد و خیلی اصلا دیگه این علائم رو نداشت تو ایران به هیچ وجه، یعنی خیلی خیلی عوض شد، نداد میزد، نه دیگه اون واکنش های عصبی رو داشت، و خیلی ارتباطش خوب بود با اطرافش، با دیگران، و میتونم میگم کاملا عوض شده بود، یعنی خیلی بچه شادی شده.
چه مدتی اونجا بودید شما؟
حدود نزدیک به 4 ماه بودم، 3 ماه و نیم، 4 ماه بودم.
چون ببینید برای بچه های آتیستیک یه مقدار مهارت هایی رو میشه بهشون آموخت، یکی از اون راه هم از طریق نورو فیدبک یا از طریق برحال درگیر شدن در یه آموزش های به راه و روشی مشخص، بنابراین تغییرات محسوسی میکنن و یه دلیل تشخیص به موقع یا مثلا از 3 سالگی بچه زمینه این فراهم میکنه که این کمک ها چون میاد خیلی از اوقات بچه ها میتونن در 13 سالگی به مقدار زیادی عادی باشن با یه مقدار محدودیت هایی که حداقل به هر حال به کسی آسیبی نمیزنن، دوربر خودشون رو هم به هم نمیرسن. خب حالا چه خبر است؟ بس پرسشون از من چیه؟ چون این عزیز الان ماجرای کاملا معالجه است و روان پزشک و روان شناس و کسانی که مهارت‌های مختلف رو به پسرتون بیاموزن، حالا هر گونه که دلتون، چون تکلیف کار روشنه و فقط اگر بتونید این حالت آتیزمی که نشون داده یا هر چیزی که در ارتباط با اون رو معالجه کنید، جلو هر چیز دیگر هم تا حدودی میشه گرفت، یا شاید فقط همین باشه و مشکل دیگری پیدا نکنید. ولی از سر فقط کنجکاوی دخترتون که هیچ حال غیر عادی هیچ جا نشون نمیده.
دخترم هم چرا مشکلات رو باش داشتم که اونم باز هیچ وقت تشخیص داده نشد، تا ایران که رفتم اونم تشخیص ADHD براش گذاشتن و ریتالین رو براش تشخیص کردن.
با خوردن ریتالین بهتر شد؟
نه، تغییر چند
نه احتمال داره. نه ببینید، احتمال داره ADHD نباشه ازم، احتمال داره منیک دیپرشن باشه، احتمال داره فقط حالت منیک باشه. نه ببینید عزیز، من نمیدونم شما چرا اینقدر بدشانسی آوردید سر دکترها، اصلا من باور نمی کنم. یعنی اگر یه کسی به من گزارش شما رو میداد میگفتم درست نشنیدید، یعنی اینقدر عجیب و غریبه. ولی ببینید، شما الان باید روی تشخیص کار بکنید و روی مداوای جدی، نه مسائل عادی و معمولی، یعنی اونجا هر دو رو عزیز، برای که احتمال داره مخصوصا اگر دخترتون که ADHD تشخیص داده به ریتالین جواب نده، معناش این است که در حقیقت ADHD نیست، معمولا منیک دیپرشنه و یا منیکه که خودش رو به اون صورت هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی نشون میده و به همجه است که داروش متفاوته.
بله،
یعنی من پیشنهادم خدمتون اینه که عزیز یه راهی پیدا کنید، مثلا دانشگاه واشنگتن در سیاتل قسمت سایکیاتریستش کاملا فرزندتون رو هر دوتاشون رو ایوالویت کنن، یعنی بخواید تا آخر برن و شما هر یه دلاری که اینجا خرج میکنید 1000 دلار جلوید عزیز.
بله، حقیقتش آقای دکتر، من چون خیلی روحی هر دوتون کاملا عوض شده بود در ایران که بودیم و میتونم میگم واقعا به بچه های دیگه تبدیل شده بودن و اونجا من خیلی تونستم جواب بگیرم و خیلی کمک کردن و به قول یه دکتر اونجا میفرمودن اینجا در امریکا یا کانادا یا اروپا حالت هرمی داره، یعنی به جواب رسیدن خیلی طول میکشه و افرادی رو من دیدم که اینجا بچه هاشون آتیزم داشتن، میگفتن خیلی زمان میبره تا به ما کمک بشه، تشخیص بدن و بیشتر از طریق مدارس پیش میرن و خیلی آهسته پیش میرن. من حس کردم شاید ایران برای اینا محیط بهتری باشه با توجه به که اونجا ارتباطات بیشتره و اینجا خب خیلی تنها هستن.
شما چه مدتی هست اینجایی؟ آخه اون که کمک نمیکنه، شما دنباله. نه ببینید، یک کمی نمیخوام حرف بد بزنم، همسرتون با سکوتش، نمیخوام متهمشون به چیز دیگه کنم، واقعا یه رازی خطرناکی رو پنهان کرد و شما هم با مجبورم عرض کنم چون نمیتونم پنهان کنم، منو ببخشید، با بهانه هاتون که عنوان دلیل نشونش میدید میتونید مسئله داشت باشید. اگر فرزند شما آتیزم داره، اگر دختر شما منیک دیپرشن یا فقط حالت منیک داره، اگر خطر اسکیزوفرنی تو خانواده است، ایران و امریکا و ژاپن فرق چندانی با هم نداره و اینکه شما اون نتیجه گیری رو کردید به اون شدت و سرعتی که شما میفرمایید معنایی نداره. چیزایست برخ از وقت شما این گونه دید یا موقتی، برای که دکترهای ایران یا دکترهای امریکا هیچ کدام معجزه تو این زمین ها نمی کنه. اگر بود ما یه راه حلی برای حل مسئله آتیزم و اینا پیدا کرده بودیم، چیزی که حتی نمیدونیم چرا و چگونه میشه معالجش کرد. بنابراین اونا درست نیست عزیز، و به همین جهته که اون پیشنهاد من رو جدی بگیرید. یعنی حتما یه دانشگاه معتبری برای سایکیاتریک ایوالویشن هر روی بچه ها ازشون استفاده کنید، چون همکنون جلو خیلی چیزها رو میشه به راحتی گرفت و این کار در امریکا به مراتب فراهمتره تا ایران.
توی ایران آقای دکتر از لحاظ کار درمانی و گفتار درمانی، چون پسر من با لهجه صحبت میکرد و بعضی حروف رو نمیتونست ادا کنه و من همیشه تعجب میکردم چرا این بچه لهجه داره، هم به زبان فارسی هم به انگلیسی، و وقتی که گفتار درمانی رفت و دکتر رفتم گفتن که این تو آرتیکولیشن مشکل داره و همون آتیزم رو تشخیص دادن و همینطور گفتن که پروسسینگ دیسوردر داره و اختلال پردازش شنوایی داره، یعنی شنوایی رو به صورت صدای آهسته رو بلندتر از اون مقداری که هست
و به همجاست که برای از مدت کوشش کنید نسبت بهش بی‌اعتنا باشه. نه، اون حرفایی که میزنید به راحتی باش همه جا آشنا هستن، اون تشخیصشون هم اون افراد درست است و نظرشون هم درست، ولی مهم اینه که اولا تشخیص حتمی و قطعی بشه از این چیزهای حاشیه دیگری که ممکنه مسئله ساز باشه رو باید مواظبش بود و دارو درمانی و روان درمانی رو میخواد. حالا همسرشون چقدر با برگشت با ایران موافقه؟
همکاری خیلی نمی کنن ولی خیلی هم مخالف نیستن.
شما هر دو چی خوندی چه می کنی؟
من خودم معماری خوندم و همسرم مهندس کامپیوتر خوندن و هر دو اینجا مشغول.
الان چند سال اینجایی؟
حدود 13 سال هستش که هستم. تا اینجا به دنیا اومدم. خیلی مخالفتی با برگشت ندارن و از لحاظ هزینه ها خب ایران خیلی خیلی مقرون به صرفه تر هست. اینجا هزینه ها، من خیلی دنبال کار درمانی و گفتار درمانی نرفتم ولی اون چنان که شنیدم یعنی هزینه ها بالا هست اونجا. خب خیلی
نه، شما یه بیمه خوب میخواید عزیز. به هر حال اون مسئله ایرانتون هست ولی اونو من فکر نمی کنم یه کسی برای معالجه پزشکی و روانشناسی و روان پزشکی ایران رو به امریکا ترجیح بدم. اون درست نیست عزیز، اون میل شماست. حالا بنابراین بذارید همسرتون صحبتهای منو بشنون. اگه خواستید دوتایی لطفا روی خط بیاد، ولی اون کار سایکیاتریست رو به عنوان یه پیشنهاد جدی از من خیلی جدی بگیرید عزیز.
بله.
اما این
دستون به نظر شما پس ریتالین دختر من
نمیدونم، من نمیخوام دخالت کنم، ولی ببینید عزیز، ریتالین مثل عینکی است که آدم به چشم میزنه. اگر به چشم زدید میتونید بخونید، قبلا نمیتونستید، عینکه درسته دیگه، این نمیکنه که خب درست نیست، ولی با وجود این به دکترش بگید، چون من هیچ وقت نمیخوام دخالت تو دارو بکنم، نه کار من نه تخصص من.
بله، با توجه به زمینه‌ای که از اسکیزوفرنی در خانواده‌شون وجود داره، غیر از آتیزم به نظر شما پسر من مشکل دیگه ای رو هنوز داره؟
افسردگی، استراب، وسواس، عصبانیت، سوء زن، همه این رو احتمالش هست.
و جالب اینه که آقای دکتر به محض اینکه ما برگشتیم به امریکا، یعنی از روز دومی که برگشتیم یعنی واقعا یه بچه دیگه ای شد و شروع کرد به دادهای وحشتناک، با هر چیزی دوباره شروع میکنه به گریه، جیغ و داد و حتی رو با گریه میخواد، با داد میخواد. و من
بنابراین میتونه علائم و نشانهایی باشه، زبان میتونه موضوعش باشه، پدرش میتونه مسئلهش باشه، همه اینا هست عزیز. ولی شما لطفاً ارزیابی رو بکنید هر جا میخواید برید برید. به هر حال اگه خواستید بذارید همسرتون صحبت های منو حتما بشنوه، من اجازه میخواست دو تایی لطفاً بیاد، چون گفتگوی من شما احتمالاً مفید نخواهد مگر اینکه همسرتون هم در جریان باشن و حرفی بزنن. به هر حال ببینید چه میکنه.
ببخشید، اگر که ایران ما بریم دوری از پدر میتونیم بیمارشون رو تشریف کنه با توجه به اونجا معالجات؟
من به همین جا درست کردم که گفتگوی من و شما فایده ای براتون نداره. نه، شما دنبال یه چیزای دیگه هستید عزیز، بنابراین بگذارید فرزندتون ارزیابی کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید. جنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست داریم یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیز، میدونم شما از ایرانید، گفتید چند تا مسئله است. من فقط 14 دقیقه وقت دارم، ببین با این 14 دقیقه میخوای چه کار کنی عزیز.
خیلی برام جمعایی
بود، بزنم هیچ مشکلی ندارم، ولی لطفا یکیش که مهمترینه، هر چی دلت میخواد یا دلت تنگت میخواهد بگو عزیز.
مهمترینش هم بود که اول ازتون پرسیدم که فکر نمی‌کنم پخش شده باشه، اینکه چرا ایران نمیایین. حالا امیدوارم دفعه بعدی بتونیم راجع به این صحبت کنیم.
نه اصلا فراموشش کن. تو اومدی راجع به خودت درسته، با من چیکار داری مرد؟ آره بگو.
مشاوره
میکنم دیگه. وقتی آدم عقلش کمه سلیقه‌ش هم بده، نوابش همینه دیگه. تکلیف روشن شد، حالت خوب نیست، بگو عزیز. شب این موقع بیدار نشستی چه میگویی جان؟
من اون مسئله اصلیمو نمیتونم الان مطرح کنم، فکر کنم خیلی وقت کم باشه.
به نظر من امتحان کن، نترس، من یک کمی میتونم تند و تیز با تو برخورد کنم. بچه باهوشی هستی، مشکل دارم جان.
یک چیزی که هست اینه که من کلا هر وقت میرم توی رابطه فکر میکنم اون بیرون یه خانم خوشگلی هستی باید برم پیداش کنم. این واقعیت می در مورد خودم فهمیدم و حالا رابطه هایی که داشتم به کنار.
نه بذار من به تو یه چیزی بگم. ببین عزیز، مشخصه انسان، مطالعه که راجع به خوشبختی شد، دو تا موضوع رو فهمیدن. یکی این که جهان جایگاه انسانیست، یعنی طبیعت برای انسان درست نشده، مال همون سگ گربه هاست. دومی که انسان موجود ناراضیه و بسیاری از آدمای باهوش همیشه ناراضی هستند. بنابراین اگه ناراضی هستی و وقتی که با کسی هستی فکر می‌کنی یه کسی بهتر و برتر هر چه هست وجود داره، برای خیلی عادیه. فقط یه دهی به دلیل هرسی که میزنن و نگاهی که راجع به خودشون و اینکه نمیخوان بعدن پشیمون بشن یا حسرت بخورن که اون برمیگره به کودکیشون، این گونه هستن که تو هستی، ولی موضوع مهمی نیست. حالا بگو دنبالشو بگی هر جور دلت میخوان.
چیزی که از اینه که من الان با خانم در ارتباط هستم که فکر نمی کنم هیچ موجودی وجود داشته باشه که بتونه اینقدر من رو دوست داشته باشه.
هر دوتون چند سالتونه؟
من 30 و ایشون یه سال کوچیک‌تر از منه.
اگر من بهش بگم دو تا چیز خوبی که در تو دیده که اینقدر تو رو دوست داره چیه و من چی میگه ایشون؟
من دقیقا چون میدونستم این سوال از من میپرسید دقیقا همین از خودش پرسیدم و من سفا پرسیدم سه تا چیز خوبی که به من گفته این بوده که گفته با استعدادی سطحی نیستی تلاشگری و یکی دیگه هم بعدا گفت که گفت دروغ نمیگی و سه تا چیز بعد هم گفته که عصبی هستی عجولی و مقداری منفی نگری.
عجب دختر خوبی چه روانشناسی به عنوان دکتر انتخابش کن به عنوان همسرت نه. حالا ظاهر زیبایی اون چطوره؟
خب این یه چیزیه که بر منو راضی نمی
کنه. نه تو را اگر یه کسی کامل راضی نکنی گرفتاری به درد سر می رفته. حالا چه مدتیست با هم آشنا هستید عزیز؟
آشناییمون برمیگرده تقریبا به 3 سال پیش کمتر از 3 سال ولی خب این رابطه مداوم نبوده بسیار افت و خیز داشته مدت ها جدا بودیم بعد به واسطه اون علایق مشترکی داشتیم حس مشترکی که داشتیم دوباره به هم نزدیک شدیم بعد دور شدیم چندین بار این اتفاق افتاده فکر کنم در 4 بار پریودیک بوده کلن.
آیا تو این مدتی که شما از هم جدا شدی او با کسی دیگه هم رفته؟
با کسی در حد آشنایی نه در حد اینکه بخواد رابطه خیلی صمیمی ایجاد کنه.
تو چی؟
من بله.
به من بگو هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من بعد خوندم تا فوق لیسانس و اون یک بار زیست خونده و به خاطر علاقه خیلی زیادی که به هنر و نقاشی داره الان سال سوم نقاشی رو داره شروع میکنه.
اوکی به من بگو تو از دانشگاهی خوبی درس خوندی یا اینکه دانشگاهی که فقط مدرک گرفتی؟
دانشگاه خوبی.
اوکی. ببین عزیز یه دلیل علاقه شما به خاطر غیرعادی بودن هر دوتاتونه و او به تو علاقه من شده برای اینکه براش یه چلنج و یه چالشی هستی. چقدر مایه و زمینه مردونه داره در حالی که ظریف و لطیف و مایه هنری داره؟
دقیقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن چون که من کسی رو پسندم که یه مقدار قوی تر باشه. مثلا اگه ما کوه بریم من باید دستشو بگیرم ولی من دوست دارم خودش چابک باشه.
اوکی. حالا تو چقدر بهش علاقه مندی یا نیستی؟ چون ببین اون 3-4 دفعه که اون 3-4 دفعه که ازش جدا شدی بعد بود تو چرا برگشتی بعد از هر برهم زدنی؟ او میخواست؟
بیشترین دلیلش محبت بیش از حدی بودی که اون به من داشته. یعنی من واقعا تا حالا سابقه نداشته کسی اینقدر بیره محبت داشته باشه. و دیگه این که یه مقدار علایق و علایق و حرف های مشترکه. یعنی این که من واجبه حسان خیلی راحت میتونم باش صحبت کنم و خیلی راحت درک میکنم. من واقعیتش بخوام بگم که اون از توی وبلاگ با من آشنا شد. یعنی مدت ها بود وبلاگ من رو میکنم و اول با حرفای من آشنا شد تا با خودم.
نه اون حفره‌های تو رو پیدا کرده تلمبرم داره زده بادت کرده. اینه که تایی خوشت میاد وقتی بادت پر میشه حسنه سر میره خالی میشه دوباره بر میگرده. بسه ازت یه سوال بکنم رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط یا خیلی خوب؟
مشکلی که توی رابطه هست اینه که یک اینه که بوی تنش رو دوست ندارم و دو اینه که کلن برای این که ما با هم به صمیمیت برسیم خیلی طول میکشه ولی میشه گفت متوسطه.
نه هیچ خوب نیست. این رابطه دختر رو از پا در میاره. من نمیدونم اون چرا میخواد بمونه.
منم واقعا بیشترین چیزی که برام جای سواله و من رو اذیت میکنه همینه و اینکه من بارها بهش گفتم من به درد تو نمیخورم و اون شدیداً اصرار داره.
نه برای که شکار چیه؟
اصرار کنه که بمونه تو این رابطه. من اگه بهش بگم میخوام تموم کنم هیچ چیزی نداره، یعنی کاملا میپذیره، اصلا از این نیستش که بخواد بگه نه باید بمونیم، کاملا میپذیره. خیلی همه چیزش عجیبه.
نه نه برای که آخه شکار چیه عزیز؟ ببین مرد ها اصولا شکارچی هم، تو خانم ها وقتی شکارچی پیدا میشن میخواد تو رو شکار کنه و به همجد است که دنبالت هست، چون فکر کنه بالاخره یه روزی گیرت میاره. ولی به من بگو اگر او وقت در گذشتم اگر این گونه بود وقتی میرفت اگر تو دنبالش نمیرفتی چطور میشد که بر میگشت؟ یا تو بعد از یه مدتی قلقلک میشدی یه بازی در میوردی که برگرده؟
نه مثلا آخرین بار به خاطر یه مسئله مجبور بود که با من تماس بگیره، مجبور بود که یه سوالی از من بپرسه و اون سوالی که پرسید و من چون مدت ها بود ازش خبر نداشتم خیلی با روی خوش با هم صحبت کردم و خیلی خب
اون فکر کرد که تو پسر خوبی شدی.
آره
آخه تو که اصلا خوب شدنه نیستی من. تو فعلا یه مقداری باید فعلا این بر اون ور پرسه بزنی، ولگردی تو بکنی تا شاید بعد از یه مدتی به درد بخور بشی.
نمیدونم چقدر
آقای کسی اینقدر با این راحتی تو رو راضی نمی کنه. یعنی اون حرفی که زدی
متاسفانه
علتش اینه که هر چیزی برای تو عادی میشه. تو هم مثل اون علت هم که با هم یه ذره توافق های سر یا منو بستا علاقه مشترکی داری، سن که هر دوتاتون شکارچی هستید، فقط تو مثلا میری شکار ولی بعدن همینقدر که زدی اونو بر نمیداری اون بر میداره ببینه چی کار کرده. حالا برحال این رابطه رابطه خطرناکی عزیز، برای او خطرناکه برای تو نه، ولی تو هم به دلیل که تو با وجود همه این گردن کلفتی ها و از نظر بعضی ها بد اخلاقیات آدم خوبی هستی، حتی به یک اعتبار مهربونی، اونو میشه دید در تو، ولی اصلا اینو نشون نمیدی از نظر یه عده، مثلا فرض کن بزن بهادر یا بزن بروی، میدونی؟ در حالی که چنین نیستی. این علاقه چیه که واقعا وقتی که یه چیزی خوشحال رو راضی نمی کنه مثلا است. مشکل تو این راضی کردنته و قانع شدنته. به من بگو چه مدتی از مادر شیر خوردی؟
نمیدونم.
هیچ وقت نشنیدی؟
نه نپرسیدم.
فکر بگونی خواهر برادر چند تا داری؟ چندومی هستی؟
ما پنج تا، این آخری
هم. یا اوکی. به همجاست که تو حرص میزنی، به همجاست که تو باید بزرگی تو ثابت کنی. ببین اون حس آنچه که تو همیشه بیشتر از اون چیزی که هست میخوای، ولی وقتی بهت میدن چون بعضی وقت نمیتونی اصلا ازش استفاده کنی، مثل بچه ایمونی که مثلا دو برابر که غذا میخوره غذا میگیره، یا آدمایی که این کارو میکنن بعد نمیتونن بخورن. بنابراین تیپی هستی که زندگی کردن باید بسیار بسیار مشکله و بنابراین به اون دختر خانم بگو دم بشه بذاره روی به قول معروف کولشو بره، اگه دلش میخواد اذیت نشه و به هم نریزه. بگو تو به دردش نمیخوری و واقعا نمیخوری، تو فعلا به درد هیچ کس نمیخوری. علتشم اینه که یه کمی همیشه یه چیز دیگه غیر از اونی که هست میخوای، یه چیزی به خودی خودش مگر وقتی خسته باشی تو راضی نمیکنه، مگر اینکه سرگرم یه چیز دیگه بشی اون وقت میتونی خیلی وقت بگذاری. ولی وقت در ارتباط با خودت و دیگران، چون بچه آخرم هستی، تمام مدت باید یه جوری ثابت کنی بزرگی تو. بلکه میدونی بزرگترین احساس که بچه آخر میکنه ضعف و زبونیشه و به همین دلیل که بسیاریشون برای اثبات اینکه من از بقیه برترم هم گول اورینتد هستن. بعد وقتی باهوش باشن که معمولا هم هستن به خاطر برخورد با اون چهار تا خواهر برادر بزرگترت، به هر حال یه توانایی هایی داری و همه رو یه جوری میتونی سر کار بذاری وقتی بخوای. ولی آدم بد جنس و بدی نیستی، اینو از سر اینکه خب اونا خودشون میان برن سر کار تو هم میبری میذاریشون دیگه. شبکه دوستان مرد جان،
آیا رادی هست؟
نه آخه ای با ایرادی نداری، یه کسی باید پیدا کنی، فعلا که قرار نیست کاری بکنی، کسی باید پیدا کنی که بتونه با تو در بیفته. به من بگو شبکه دوستان مرد چگونه آدم هایی هستن؟
خیلی شایده دوستان مرد
ضعیفی
دارم و
شایده
دوستان زن خیلی
برای که تو اصولا دوستی که داری در حقیقت از جنس مخالفه، یعنی با جنس موافق همخوانی نداری، نه اونا اونقدر تو رو میخوان و میفهمن نه تو اونا رو. برای تو چا خب معلومه، خب اونا عقلشون نمیرسه. بنابراین تو زندگی شلوغ پلوغی، فقط باید مواظب باشی کار دست خودت ندی، یه دفعه درگیر رابطه ای نشی که خطر برات تولید کنه، درگیر رابطه نشی بخوادی صاحب فرزند بشی، باید بسیار مواظب باشی عزیز، و یا گرفتاری های درست کنی تو اون مملکتی که ممکنه به بازی و بهانه هایی بگیرن آدم رو و یا آدم گیر بیافته. حالا اگر یه وقتی دیگه خواستی بیا ببینیم که ای وایرال چی، ولی به هر حال به اون دختر خانم بگو اذیتش نکن، اون حیوانی 3-4 دفعه اومده و رفته بسشه، تو به میزانی که دوست داره آسیب پذیر و شکننده است. برام بهش بگو که بهش چی بهش برگرد بگو که تو به این دلیل از من خوشت میاد که خودت خاطر غیر عادی داری و من به دردت نمیخورم. میدونیم این از اون چیزایی است که وقتی به دست بیاری نمیخوای. شکل و ریخت و اندام و بدنت چطوره؟
من باقر متوسط هم، قدم 1.73، 60.
شکل و ریخته چطور؟
بدیر.
اوکی خیلی خوب، بنابراین با همین خوش باش تو اونیم چی میشه، ولی فعلا دنبال زن برای ازدواج نرو، یه وقت دیگه خواستی.
من علاقه ای به ازدواج نداره
از این بابت خوشحالم.
من کار برای کردن که فکر من ازدواج جلو هم میگیره.
بنابراین محکم بیست از اول، هر کس که میاد دور برد بگو که با این شرط 100% که حتما رابطه ما موقتی و گذراست و من میرم، میخوای بمونی بمون، ولی از حالا بدون و بعدم حتی یه مدت که طول کشید حتما برو نمون که فکر کنی بهش گفتی میری بیخوادی.